بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما وحد الحق ولا كلمته إلا بما الوحدة دارت معه. بعد در خصوص اساس الوجود ماهیه بود و ادله‌ای که در خصوص اساس الوجود ذکر شده بود، شش تا رو مرحوم حاجی در اینجا بیان فرمودن و در دلیل ششم مباحثی رو داشتیم مطرح میکردیم و دلیل ششم هم خلاصش این بود که اگر وجود اصیل نباشه، وحدتی که در بحث حمل شایع هست به هیچ وقت تحقق پیدا نمی کنه، چون غیر وجود همه محل انگیزش کثرت هست. وقتی که تغایر باشه هیچ ملاک وحدتی در بین اینها نخواهد بود. ماهیات متبایناتون به ذات هم. پس ما باید بپذیریم که اصالت برای وجود هست و وجود یک امر اعتباری نیست و وجود هست که میتونه وحدت رو ایجاد بکنه. اون وقت بحثی رو که به دنبالش داشتیم مطرح میکردیم اینه که اگر ما وجود رو اعتباری بدانیم، بحث توحید رو، چه توحید در ذات رو، توحید در صفات رو، توحید در فعل یا افعال رو نمیتونیم اثبات بکنیم. و بحثی رو که در جلسه قبل عرض کرده بودیم، بحث توحید در ذات بوده. توجه داشته باشین، ما در جای خودش انشاءالله در بحث الهیات خواهد آمد. خب ما در بحث الهیات معلن اهم وجود رو تقسیم میکنیم به وجود واجب و ممکن و بالاخره میگیم که واجب ممکن باید به واجب ختم بشه، کل ممکن یحتاج الى واجب و اصلا کل ما بلعرد لابد و ینتهی الى مبذات، همه اینها به یک بذاتی برمیگرده. ممکن که وجودش بالغیره، این باید به بذات برگرده. بسیار خوب، اون وقت در همون جا در الهیات به معنی اخص اونجا بحث میکنیم که این واجب باید یکی باشه، دوتا نمیتونه باشه. باید ما معتقد به توحید در واجب باشیم، واجب الوجود، که اینه میگن ذات، توحید در ذات واجب الوجود. و تا میرسیم به بحث‌های بعدی، به بحث صفات، اینکه این صفات وقتی بررسی میشه با این ذات آیا عین ذات هست یا عارض بر ذات میشه، چطور هست، اونها میشه بحث‌های بعدی. و باز هم بحث بعدی توحید در فعل یا توحید در افعال. اینا یه سیر بحث‌هایی است که تو کتاب‌های کلامی و در کتاب‌های فلسفی مفصل در رابطه با اینها بحث شده. بسیار روشن هست که الله تبارک و تعالی که واجب الوجود است، بسیط است، تعدد بردار نیست. بسیطه یعنی اصلا به هیچ وجه جز نداره، جز درش معنا پیدا نمی‌کنه. چون همین که گفتین جز، واسه میشه کل دیگه واجب الوجود، این احتیاج به اجزا داره. به هیچ وجه جز در واجب الوجود متصور نیست، چون دیگه واجب الوجود نخواهد بود. وقتی که گفته شده جز، قطعا این کل احتیاج به اجزایش داره. الکل یحتاج الى اجزائه. وقتی که محتاج باشه کل محتاج میشه ممکن، ولی ممکن لیسه به واجب، ممکن هم دیگه واجب نخواهد بود. از در این صورت در جاهای خودش مفصل بحث خواهد شد که واجب تبارک و تعالی بسیط است، تعدد بردار نیست، هیچ نوع بسیطت، یعنی هیچ نوع جزئی نداره، تعدد بردار نیست، واجب یعنی توحید است. ما در حقیقت قائل به توحید واجب الوجود هستیم، توحید در ذات واجب الوجود هستیم. بسیار. برای بحث توحید ادله‌ای رو ذکر می‌کنند، اینم بازم در کتاب‌های کلامی آمده. برخی حالا مثلا برخی از این ادله براهین اشکالاتی داره، مثلا برهان تمانع دیگه حتما خوندید و مستحضر هستید، بعد اون آیه شریفه لکان ناله هست فیه ما الله لفسدتا، بحثشو در جای خودش خوندید و مفصل باز هم خواهید خوند. یکی از براهینی که در حقیقت برای توحید واجب الوجود ذکر میکنند برهان ترکب هست. برهان ترکب، برهان ترکب به این معنا که بالاخره اگر ما دو واجب داشته باشیم، اگر دو واجب داشته باشیم، شما بالاخره میگید دو واجب دیگه، دو واجب که شد پس باید یه ما به اشتراک داشته باشیم، هر جایی که ما به اشتراک شد حتما ما به امتیاز خواهد بود، هر جایی که ما به اشتراک بود ما به امتیاز خواهد بود. خب اگر ما در حقیقت یه وجودی داشته باشیم، یه حقیقت داشته باشیم که مرکب باشد از ما به اشتراک و ما به امتیاز، اگر مرکب باشه میشه محتاج، چون بالاخره این هرچی که فرض کردیم در حقیقت دو چیز داره، ما به اشتراک، ما به امتیاز. ما به اشتراک اونی که مشترک بین این دو هست، ما به امتیاز چون فقطی که میگی دو یعنی بالاخره باید یه امتیازی، یه تفاوتی بین این و اون باشد تا بگیم دو. اگر هیچ تفاوتی نباشه، هیچ تفاوتی وجود نداشته باشه، میشه این عینیت. عینیت با دوئیت نمیسازه، عینیت با دوئیت نمیسازد. بسیار خوب. خب وقتی که به اصطلاح شما ما به اشتراک داشتین، حتما ما به امتیاز هم خواهی داشت، میشه مرکب. مرکب که شد کل مرکب یحتاج الی اجزائه، وقتی که مرکب شد میشه محتاج و کل محتاج هم میشه ممکن، هر محتاج هم میشه ممکن. اون وقت اینها برای اثبات توحید واجب الوجود میگن که اگر دو تا واجب الوجود داشته باشیم ترکیب لازم میاد بین ما به اشتراک و ما به امتیاز. شما باید در حقیقت بگید که ما به هیچ وجه نمیتوانیم ترکب را و ترکیب را بپذیریم. اگر جلوی ترکیب را گرفتیم اون وقت توحید خواهد بود، اما اگر مرکب باشه دیگه توحید واجب الوجود نخواهد بود، وقتی که تعدد خواهد داشت دیگه. حالا بر فرض به اصطلاح اصالت الماهیت، اینجا مرحوم حاجی این بحث رو که مطرح میکنه میگه اگر اصالت برای وجود نباشد و برای ماهیت باشد، اگر اصالت برای وجود نباشد و برای ماهیت باشد، ما در حقیقت نمیتونیم به توحید ذات یا حالا توحید صفات برسیم. یا توحید صفات رو بحث بعد خواهیم کرد. به توحید ذات نمیتوانیم برسیم، به توحید واجب الوجود نمیتونیم برسیم. در حقیقت توحید واجب الوجود رو نمیتونیم اثبات بکنیم، ما برهانی برای توحید واجب الوجود نخواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه اگر اصالت برای ماهیت باشه، خب ما میتونیم، این اشکال مطرح میشه، ما میتونیم دو تا واجب الوجود فرض بکنیم که این دو تا واجب الوجود بسیطتان هستن و اینها به تمام ذات با همدیگه متخالفن، متباینن. به تمام ذات با همدیگه متخالفن و متباینن. این شبهه رو ما چطور میتونیم جواب بدیم که معروف به شبهه ابن کمونه است؟ که اگه دوتا واجب داشته باشیم، این دوتا واجب هم بسیطتان هستن، یعنی بسیطن، چون واجب الوجود باید بسیط باشه دیگه، واجب الوجود جز نداره، چون اگه جز داشته باشه محتاج به اجزایش خواهد بود. پس اگر ما دوتا واجب الوجود داشته باشیم که این دو واجب الوجود بسیط هستن و متباینات بذاتن، تباینشون هم تباین و بذات هست، اون وقت اثرت که این دوتا واجب الوجود، شما فرض اینه که دیگه ما به اشتراک ندارن دیگه. چرا ما به اشتراک ندارن؟ چرا؟ در اینکه متباینات بذات هست، ذاتن اینها متباین هم هستن. وقتی که متباینات بذات باشن، یعنی این فرد ذاتن با این فرد متباین هست و فرد دوم ذاتن با این فرد متباین هست. مثل جنس و فرد که نیست که، به وقتی هست که مثلا اینها در جنس مشترکن اما در فصل از همدیگه متمایز میشن. شما اینجا نمیتونید ما به این اشتراک درست بکنید. این اسالت الماهوی ها برای اثبات توحید با مشکل جدی مواجه میشن. چرا با مشکل جدی مواجه میشن؟ چون برای اثبات توحید، اینها برای اثبات توحید باید راه ترکب رو چیکار بکنن؟ ببندن. یعنی میگن بالاخره اینجا ترکب لازم میاد و چون ترکب لازم میاد، ترکب هم محال هست. پس در این صورت ارزوید که ما یک واجب بیشتر نداریم. اما اگر اصالت الماهوی بشیم، اصالت الماهوی شدیم، اون وقت اون شبهه رو که مطرح شده که معروف به شبهه ابن کمونه هست، اون دیگه قابل پاسخگویی نخواهد بود، چون در شبهه ابن کمونه گفته شده که دو تا واجب به ذات هستن که تباینات به ذات دارن، هیچ وجه اشتراکی ندارن. هیچ وجه اشتراک نداشته باشن، معناش چیه هیچ وجه اشتراک نداشته باشن؟ بله، وقتی که هیچ وجه اشتراک نداشته باشن، هیچ نوع ترکبی درش دیگه معنا پیدا نمی کند. شما نمیتونید ترکب رو در اونجا بیارید، چون بالاخره باید به نوعی ترکب رو بیاری تا بتونید اثبات توحید بکنید اینا. از اون طریق نمیتونید. چرا؟ برای اینکه اینها متباینات به ذات هستن. اما اگر اصالت برای وجود باشد، وجود اصیل باشه، وجود اصیل باشه، بله، ما وجود به اصطلاح قوی داریم، وجود ضعیف داریم. دو تا واجب الوجود النهایه اینه، دو تا واجب الوجود هست. این دو تا واجب الوجود در چه با هم دیگه مشترک هستن؟ در وجود با هم دیگه مشترکن. در چه چیزی با همدیگه تمایز دارن و تفاوت دارن؟ یه چیزی بالاخره باید باشه دیگه، یه چیزی باید باشه. چون شما میگید دو، همین که گفتین دو، بالاخره یه چیزی باید در اولی باشد که در دومی نباشد، یه چیزی باید در دومی باشد که در اولی نباشد. اون وقت اینطور خواهد بود که این دوتا واجب الوجود در وجود با هم دیگه مشترک هست، یکی شدید هست یکی ضعیف هست. همین که گفتی یکی شدیده یکی ضعیفه، پس دوتا واجب الوجود مرکب میشه از به اصطلاح وجود، این اصل وجود و از شدت و ضعف. و چون این محال است، امکان نداره تو اینها، پس در این صورت توحید ثابت میشه. چرا؟ برای اینکه اگه شما گفتین که این واجب الوجود شدیده و شدیدترین وجود رو داره، دیگه غیر نمیمانه، دیگه چیزی برای غیر نمیمانه. چون یعنی یه چیزی این واجب الوجود دارد که اون یکی ندارد و اینا، یا این یکی دارد که اون یکی، چی رو این دارد که اون یکی ندارد؟ بالاخره یه چیزی باید داشته باشه دیگه. اگر شما بگین یه چیزی رو این دارد و اون ندارد میشه محتاج، وقتی که محتاج شد میشه ممکن، وقتی که ممکن شد دیگه لیسه به واجب، واجب نخواهد بود. توضیح مطلب اینه. ببینید از صورت که شما وجود رو وقتی که غیر متناهی فرض کردید، چون واجب الوجود غیر متناهی است دیگه، از هر جهت غیر متناهی است، یعنی دیگه به اصطلاح چیزی که بالاخره این واجب الوجود باشد و نداشته باشد نمیشه، چون هر چه که برای واجب الوجود باید باشد باید باشد، یعنی به لحاظ وجودی نمیشود که واجب الوجود باشد مرتبه از وجود رو نداشته باشد یا یه نقصی در وجود داشته باشد. چون این واجب الوجود واجب الوجود است، این در تمام جهات واجب الوجود است، هیچ نقصی دیگه در این واجب الوجود نخواهد بود. پس در این صورت اصلا که امکان ندارد که شما دو تا وجود واجبی داشته باشین که این دو تا وجود واجبی بخواین از همدیگه اینها رو تمیز بدید و جدا بکنید. چون اگر بخواین اینها رو از همدیگه تمیز بدید و جدا بکنید، معلوم میشه که یکی یه مرتبه ای دارد که اون دیگری اون مرتبه رو ندارد. اینا اون وقت اثبات صرف الوجود میشه. بله، همون بحث در واقع میخوره به همین صرف الوجود، یعنی واجب الوجود همون صرف الوجود است، حقیقت الوجود است، بسیط الحقیقه است، بسیط الحقیقه است. وقتی که صرف الوجود، صرف وجود یعنی چه؟ یعنی چیزی که اصلا غیر وجود نیست، فقط وجوده. ما غیر وجود دیگه چی هست؟ عدمه دیگه. غیر وجود هرچی هست عدمه، ماهیت هم که اون حده، اونم میشه عدم. پس غیر وجود چیزی نیست که با ماهیت، با صرف جمع بشه که ترکب پیدا بکنه. وقتی که صرف وجود همه مراتب وجود رو دارا باشه و هیچ نحو عدمی درش فرض نشه، دیگر غیری نمیماند. وقتی که غیری نمان، پس حتما باید واجب یکی باشد و بیشتر نخواهد بود. پس در حقیقت ما از این طریق به توحید واجب الوجود میرسیم، ولی با اصالت ماهیه نمیشه به توحید، یعنی اثبات توحید واجب الوجود کرد. البته الان ممکنه یه راهای دیگری داشته باشن، ولی از این راهی که اینها اثبات میکردن، از این راه دیگه نمیتونن، از این راه دیگه امکان نداره که بیان اثبات بکنن، مگر اینکه حالا یه توجیهات دارن ها. الان ما نمیخواد وارد اون توجیهات شون بشیم، ولی اونا توجیه هستن، اونا دیگه در حقیقت با اون فرضی رو که ابن کمونه فرض کرده قابل سازگار نیست. چون فرضی که ابن کمونه داره این است که چرا دوتا واجب نداشته باشیم که این دوتا واجب متباینات به ذات باشن؟ چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ شما وقتی که بگید دوتا واجب متباینات به ذات هستن، معناش اینه که درش هیچ وجه اشتراکی نیست. وقتی که وجه اشتراک نباشد و اینها، در حقیقت ما به امتیاز هم نخواهد بود. وقتی که هیچ نحوه اشتراک و امتیاز نباشه، ترکب درش راه پیدا نمی کند به اینها. پس شما نمیتونید از این راه اثبات توحید بکنید، مگر اینکه اصالت الوجودی بشید و اینها. فقط تنها از راه اصالت الوجود است که شما میتونید اثبات توحید واجب الوجود داشته باشید و اینها. اینو بخوانیم تا برسیم به اون بحث. بله، راه های دیگه وجود داره. اونا اینجاها که چون نرسیده بودن به بحث اصالت وجود، چرا توحید رو قبول داشتن ولی برهان بیان براش ارائه بدن؟ چون بالاخره طرف وقتی که تابع برهان میگه، برهان شما چیه؟ برهان قوی و محکم نداشتن. اینجا چون که گیر میکردن، چیکار میکردن؟ میگفتن که چرا ما میتونیم یک به اصطلاح مفهوم عامی در نظر بگیریم که همون مفهوم مشترک باشه، یه ما به امتیاز برش در نظر بگیریم، در همونجا در شبهه ابن کمونه، و اون چیه؟ و اون اینه که بالاخره یک مفهوم وجوب بر هر دو اینها عارض میشه، مثل مفهوم عرض. شما الان خود مفهوم عرض چند قسمه؟ به نام نظر مشهور 9 قسمه. به نام نظر مشهور 9 قسمه. اعراض اینا اجناس عالی هستن، وقتی اجناس عالی شدن متباینات به ذات هستن، یعنی هیچ وقت این عرض اون عرض رو شامل نمیشه، اون عرض هم این عرض رو شامل نمیشه. کم و کیف و عین و متاع و جده و اینا همه در حقیقت به اصطلاح اعراض عالی هست، اجناس عالی هستن. اونجا ما همه اینها رو در یه مفهوم جمع میکنیم به نام عرض. میگیم خود عرض دیگه جنس نیست دیگه، عرض دیگه جنسی، مفهوم عامی رو براشون در نظر میگیریم. اینجا هم این حرف رو میزنن، ما هم جواب میدیم، یعنی نمیتونن بالاخره از این طریق برهانی رو برای اثبات ذکر بکنن. یعنی برهان ترکبی رو که اینها ذکر میکنن، برهان ترکبشون با اشکال جدی مواجه خواهد بود. خب حالا این عبارت رو نگاه کنید، ولم یتم مسئله تو توحید. یعنی اگر وجود اصیل نباشد، اون عبارت میاد اینجا، لو لم یکن الوجود و اصیلا لم یتم مسئله تو توحید التي هي اصل مسائل. این به اصطلاح مسئله توحیدی که این اساس مسائل دیگه، پایه مباحث فلسفی، به همین جا ختم میشه. یعنی اون چیزی که در حقیقت ما دنبالش هستیم و همه این مقدمات برای اون مسئله هست، همینه که بتونیم در حقیقت اثبات توحید در نظام داشته باشیم، توحید واجب الوجود. و بعد میفرماید که مسئله توحید کامل نمیشه و تمام نمیشه، لا توحید و ذات ولا توحید و صفات ولا توحید و فعل الله و کلمته و نه توحید فعل. حالا توحید ذات، لأنه اذا کانت الماهیه اصلا، اگر ماهیت اصل باشه، اصیل باشه و واقعیت داشته باشه، یعنی واقعیتش به ذات باشه و وجود امر اعتباری باشه، لو لأنه اذا کانت الماهیه اصلا، پس لا یکون بین الواجبین المفروضین، پس بین دو واجب مفروض ما به اشتراک ما دیگه نخواهیم داشت، حتی یترکب کل منهما، تا اینکه هر کدام از این دو واجب فرسوده، که این اشاره است به شبهه ابن کمونه، که شبهه ابن کمونه شبهه بسیار قوی هست از اینها، که عرض کردم که بالاخره خود ابن کمونه شاگرد جناب شیخ بود از اینها و خودش هم موحد بود، ولی بعضیا این شبهه اینقدر قوی بود بالاخره اذهان موحدین رو و اذهان مؤمنین رو خدشه‌دار کرد، اینو جز افتخار شیاطین دانسته، یعنی لقب افتخار شیاطین بهش دادن. ولی خب به هر حال شبهه مطرح کرد دیگه، اشکال اینو مطرح کرد، لأنه اذا کانت الماهیه اصلا لا یکون بین الواجبین المفروضین ما به الاشتراک، حتی یترکب کل منهما ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، لأن المفروض فرض اینه، ان ذاتهما الماهیه، ان ذاتهما الماهیه، ذات این دوتا چی هست؟ ماهیته. و الماهیات هم متخالفات به ذات، ماهیات هم که متخالفات به ذاته، پس شما دیگه به اصطلاح امر مشترک ندارید. شما توحید رو میخواین ثابت بکنید با لزوم ترکیب، یعنی چون ترکیب لازم میاد بین این دو واجب، خوب دقت بکنید، چون ترکیب لازم میاد بین این دو واجب فرضی، پس توحید ثابت میشه توی این، چون ترکیب محاله دیگه، چون ترکیب وقتی که لازم بیاد، کل مرکب یحتاج الی اجزائه و کل محتاج میشه ممکن، پس دیگه لزوم ترکیب در این فرض نمیاد. فلم یستقیم استدلالهم علی التوحید، پس استوار نخواهد بود، محکم نخواهد بود استدلال اون حکمای اصالت الماهوی. خوب دقت بفرمایید، فلم یستقیم استدلالهم علی التوحید، پس محکم نخواهد بود، استوار نخواهد بود استدلال اون حکمای اصالت الماهوی علی توحید بر توحید واجب الوجود به لزوم ترکیب، به اینکه در حقیقت لازم میاد ترکیب، نه ترکیب لازم نمیاد بر اساس فرض اونا دیگه ترکیب لازم نخواهد اومد. و چرا ترکیب لازم نمیاد؟ چرا ترکیب؟ چون ما به اشتراک ندارم. ولی برابر اصالت الوجود چرا ترکیب لازم میاد؟ و وقتی که اگر این دوتا فرض بشه، اگر دوتا واجب فرض بشه، اگر دو واجب فرض بشه ترکیب لازم میاد. مرکب بین چی و چی؟ بین ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. البته ما به الامتیاز این ما به الاشتراک خواهد بود، ولی در این حال وقتی که هر جایی ترکیب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز لازم شد، پس در این صورت هر واجب محتاج به ما به الاشتراک و ما به الامتیاز است، یعنی محتاج به دو چیز است. وقتی محتاج به دو چیز شد میشه در حقیقت محتاج، میشه مرکب، میشه ببخشید ممکن، ممکنم دیگه واجب نخواهد بود. پس بر فرض اصالت الوجوب، اصالت الوجود، ما میتوانیم در حقیقت ترکیب رو فرض بکنیم و بر این اساس چون ترکیب رو میتونیم فرض بکنیم، وقتی که به اصطلاح بر اساس اصالت ترکیب لازم میاد، ترکیب هم که محاله، پس تنصورا نتیجه میگیریم که در حقیقت دوتا واجب الوجود نمیتونیم داشته باشیم، حتما باید یک واجب الوجود باشه. چون اگر دو واجب الوجود باشد بر اساس اصالت الوجود مرکب میشه، مرکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز، مرکب هم که شد میشه ممکن، ممکن هم دیگه واجب نخواهد بود. توجه فرمودی؟ نمیسی. ولا توحید و صفات. خوب توجه بفرمایید، یه سری اصطلاحات رو ما باید تعجب بکنیم. ما در بحث توحید صفات یه توحید صفات داریم، یه توحید ذات، توحید صفاتی داریم. یه توحید صفات داریم، یه توحید صفاتی داریم. توحید صفات در حقیقت یکی بودن صفات هست. صفات در واقع دوتا نیست، یکی هست. توحید صفات یعنی علم همون قدرت، قدرت همون علم، یعنی در خارج دو چیز نداریم. وقتی که بحث صفات الهی رو تر میکنیم، ما توحید و صفات، الله تبارک و تعالی صفت علم دارد، صفت قدرت دارد، صفت حیات دارد، صفت سمیع بودن دارد، بصیر بودن دارد، اراده دارد و الافه، این صفات رو داره. این صفات یکیست. چون شما اگر بگین صفات در خارج چند چیز هست، اگه بگید صفات در خارج چند چیزه، پس در صورت ما اثبات نکردیم توحید را، توحید در به اصطلاح الله تبارک و تعالی را، بلکه بحث قدمای سمانی مطرح شده. برای روشن شدن این مطلب یه نکته مهمی لازم هست. در این زمینه ببینید سه تا نظر وجود داره. یک نظر، نظر اشاعره هست. اشاعره حرفی رو که دارن این هست که میگوین، نظر اشاعره را میگن که صفات مفهومن و مصداقن غیر همن، هم مفهومن و هم مصداقن. مفهوم قدرت غیر مفهوم علم است، فعلا رو همون دو تا کار داریم، و مفهوم علم غیر مفهوم قدرت است. پس مفهومن اینا با هم دیگه متقایر، مصداقن هم همینطور، یعنی در مصداق ما یه قادر داریم، یه عالم داریم. قادر، عالم، مصداقش هم اینا متعدده. نتیجه چه خواهد بود بر اساس این حرف؟ اینه که اینا میگن صفات، ام الصفات، ام الصفات، ام صفات 7 تا هست. این 7 تا مفهومن و مصداقن غیر همه. این 7 تا صفات با اون یک ذات میشه چند تا؟ 8 تا. چون ذات هم بالاخره قدیمه دیگه، درسته؟ نتیجه میگیریم بر اساس حرف اشاعره، قدمای سمانیه، ما 8 تا قدیم داریم، نه یک قدیم. یکی به نام ذات هست، یکی به نام عالم بودن است، یکی به نام قادر بودن است، یکی حی بودن است، یکی متکلم بودن است، یکی مرید بودن است، یکی سمیع بودن است، یکی بصیر بودن. میشه قدمای سمانیه. حالا کرامیه یه حرف خیلی بدترم میزنن، اونا میگن که این صفات عارض بر ذات است، یعنی ذات کان ذات ولم یکن عالما ثم کان عالما، عالم نبود و عالم شد. کان ذات ولم یکن قادرا ثم کان عالما ثم کان قادرا، یعنی قادر نبود و قادر شد، مرید نبود و مرید شد، سمیع و بصیر نبود و سمیع و بصیر شد. این حرفی خیلی حرف غیر قابل دفاع و غیر قابل قبول هست. ولی اشاعره حالا اونها قائل هستن به این که این 7 صفت اینا هم قدیمن، در نتیجه میشه قدمای سمانیه. این نظر هست. نظر دوم اینه که در حقیقت اینها معتقدن صفات و ذات مفهوماً و مصداقاً یکی هست، مقابل اون قبلیه. یعنی مفهوم قدرت همون مفهوم علمه، مفهوم علم هم همون مفهوم قدرته، مفهوم قدرت همون مفهوم حیاته، مفهوم حیات همون مفهوم قدرت است. به همین صورت یعنی هم مفهومشون یکیه و هم مصداقشون یکی هست. اینها از این طرف میلنگن. در حقیقت تو بحث مفهوم خب بالاخره اینا مفاهیمشون یکی نیست. آخه این نظر دوم. نظر سوم که نظر درست هم هست این است که مفاهیم اینها متغایرند، مفهومشون متغایره، مصداقش یکیه. مفهوم قدرت و علم اینا غیر هم هستن، یا مفهوم من القدره غیر مفهوم من العلم و مفهوم من العلم غیر مفهوم من القدره، مفاهیمشون متفاوت هستن ولی مصداقشون یکیه. دوتا مصداق نداریم، یک مصداق هست. منتها این یه مصداق به یک اعتباری میشه عالم، به یک اعتباری میشه قادر، به یک اعتباری میشه مرید، به یک اعتباری میشه متکلم، به یک اعتباری میشه سمیع، به یک اعتباری میشه بصیر، به اعتبارات مختلف. حالا مثلا شبیهش، فرد به یک اعتباری میشه عدیل، به یک اعتباری میشه فقیه، به یکی هست. منتها این اوصاف را در خودش جمع کرده. بله دیگه این نسخه. این اوصاف را در خودش جمع کرده. فلانی ادیب، فقیه، حکیم، عالم، متخلق، زاهد، عابد، این اوصاف را در خودش جمع کرده. مرید، سمیع، بصیر و الی آخره. پس مفاهیم متغایرند ولی مصداق یکی هست. دو تا مصداق نداریم و به همین جهت در صورت که به اصطلاح گفته میشه که صفات الهی هر کدام حکایت از یک مصداق نمی کند. صفاتی که این ذاتن، صفات حقیقیه، چون صفات هم بعدا تقسیم بندی میکنیم، این صفات حقیقی الهی مثل قدرت، مثل علم، اینا هر کدام مصداق خاص ندارن، همه اینا از یک مصداق یعنی همون ذات به اعتباری میشه عالم، به اعتباری میشه. پس توحید و صفات یعنی چه؟ توحید و صفات یعنی یکی بودن صفات. توحید و صفات مع ذات یعنی چه؟ یعنی این صفات عین اون ذات هستن. پس توحید و صفات به این معناست، یعنی یکی بودن، اینا یکی هستن، منتها به اعتبارات مختلف اسامی مختلف دارن، اینا مفاهیم مختلف دارن، اوصاف مختلف دارن. از اون جهت که خداوند قادر است عالم است، از اون جهت که خداوند قادر است عالم است، از اون جهت که خداوند قادر است سمیع است، از اون جهت که خداوند قادر است بصیر، از اون جهت که خداوند قادر است متکلم است، از اون جهت که خداوند قادر است مرید است، و به همین صورت. اینا یکی هست، دوتا دیگه نیست، دوتا نه. توحید و صفات اینو میگن. توحید و صفاتی یعنی چه؟ توحید صفاتی به این معناست که اصلا همونطوری که ذات یکی هست، صفات هم یکی هست. همونطوری که ذات حق تعالی یکیست، صفاتشون هم یکیست. یعنی صفات، بله؟ نه، الان با این توضیحی دارم عرض میکنم. علم مطلقه، علم مطلق فقط یکیست. علومی که دیگران دارن اینا تنزل یافته است. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، و الا علم مطلق از جانب کیه؟ خداست. قدرت مطلق از جانب کیه؟ خداست. باقی هرچی قدرت دارن اینا قدرت های چیه؟ تنزل یافته است. مثل وجود. وجود مطلق از جانب کیه؟ خداوند، که میگیم واجب. باقی وجودهاشون تنزل یافته است، لذا میگیم ممکن. پس علوم دیگران، قدرت دیگران، اینا همه ممکنه. اینو خوب دقت بفرمایید. واجب الوجود است من جمیع الجهات، یعنی هم در ذات واجب الوجود است و هم در صفات واجب الوجود است. این هم در علم، هم در قدرت، در همه اینا واجب الوجود است. واجب الوجود است یعنی چه؟ یعنی علم مطلق فقط برای خداوند است، قدرت مطلق فقط برای خداوند است، اراده مطلق فقط برای خداوند است، باقی همه تنزل یافته هستن. اینو میگم توحید صفاتی، یعنی صفات الهی هم مثل ذات یکیست، دوتا دیگه نیست. یعنی هر کدام از این صفات، مثل صفت علم، صفت قدرت، اینا هم یکی، دوتا نیست. کسی مثلا عرضت که چون علم خداوند علم داره، ذاتن علم داره، هیچ کس نیست. این آیه شریفه خیلی آیه چی؟ قدرت، علم و ما اوتیتم من العلم الا، این در همه چیز هست، در همه چیز، در توفی. ما سه نوع آیات در رابطه با توفی داریم. یه جا میگه الله یتوفی الانفس حین موتها، یه جا میگه ملک الموت متوفیست، یه جا میگه رسول، یعنی رسولان خود ملک الموت متوفی هستن، توفت و رسولنا. پس متوفی، الله متوفیست، ملک الموت متوفیست، رسولان ملک الموت هم متوفی به ذات فقط خداست، باقی همه بالعرضن، به اذن الله هستن و به الاخره و به همین صورته. پس فرق از بین توحید صفات، توحید صفات یعنی چه؟ یعنی صفات اینا یکی هستن، دوتا نیستن. توحید صفاتی یعنی چه؟ توحید صفاتی یعنی همونطوری که ذات الهی یکیست، صفات هم یکیست. یعنی صفت علم به صورت مطلق فقط برای اوست، قدرت برای اوست فقط، حیات و اوصاف دیگر الهی فقط برای اوست. این میشه دوتا مقدمه. یه مقدمه دیگه داره انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم تا برسیم به این بحث. اینا رو ما مهم برای این نیست که ما، این کتاب هم کتاب امتحانی که نیست، مهم اینه که ما این مطالب رو متوجه بشیم و بفهمیم. یه جا باید به دقت این مطالب رو متوجه شد و فهمید و درک کرد. لذا امروز الان دیگه ما همون متن روز قبل رو دوباره تکرار کردیم، ولی خصوصا به متن بعدی نرسیدیم، چون هنوز مقدماتش یه ذره دیگه مونده که ما برسیم به این. اینه که خوندیم دیگه تا آخر عبارت به ما میشه، بعد از این به بحث اشتراک معنوی وجود خواهیم رسید. ولی این بحث از اون بحث‌های هم در حقیقت به نوعی برمیگرده به بحث اساس الوجود و هم به نوعی برمیگرده به بحث الهیات من الاخص، یعنی توحید ذات، توحید صفات و توحید فعل یا توحید افعال. صلی الله علیه و آله. Thank you.